بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطور که دوستان مستحضرن جلسه گذشته هم ما یادآوری کردیم، ما مباحث علم اصول رو در دو بخش اصول، خود علم اصول و فلسفه علم اصول مطرح کردیم. و بحث فلسفه علم اصول، ما مباحث تاریخ علم اصول، مبادی علم اصول، روش شناسی علم اصول و تعامل بین علم اصول و سایر علوم رو مطرح کردیم. که البته یکی از مباحثی که در این فلسفه علم اصول در مبادی مشترک تصدیقی مطرح شد، بحثی بود که در واقع مبنای بحثی است که ما امسال روزهای چهارشنبه اون بحث رو در واقع پی میگیریم. بر اساس اون بحثی که در مبادی مشترک تصدیقی مطرح شد که توضیحش رو خواهیم داد، ما مباحث علم اصول رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش که در واقع همون اصول متعارف هست، گفتیم در این بخش ما به دنبال حجت هستیم بر حکم شرعی یا بر مکاتب اسلامی، که حالا اصطلاح مکتب رو باز در بحث امروز توضیح میدیم، که خود این بحث به سه بخش، سه فصل تقسیم شد: حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجت. اون چرا که امسال در واقع ما به اون میپردازیم، بخش دوم علم اصول هست که حجت بر نظام، یعنی نظامهای اسلامی در اون مورد بحث قرار میگیره. به عنوان مقدمه، ما نظریه اندیشه مدون رو که در مباحث قبل در واقع ما این بحث رو مطرح کردیم، این رو اشاره میکنیم. در بحث مبادی مشترک تصدیقی ما بحثی داشتیم راجع به ثبات و تغییر در دین، که در اون بحث نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم. به عنوان مقدمه بحث نظریه اندیشه مدون، ما بحث مراتب دین رو مطرح کردیم. البته در خود نظریه اندیشه مدون ما برای دین چهار مرتبه ذکر کردیم، ولی از اونجایی که اونچه که اینجا برای ما مهمه فقط دو مرتبه از اون مراتب چهارگانه هست، ما فقط به دو مرتبهش در اینجا اشاره کردیم. این بحثش رو جلسه گذشته توضیح دادم که در مورد دین ما اصطلاحات متفاوتی داریم. یک اصطلاح دین نفس الامری است. گفتیم مقصود ما از دین نفس الامری این است که خداوند تبارک و تعالی قبل از خلقت انسان می دانست که انسان رو برای چه خلق می کنه. بنابراین مبدأ انسان برای خدا معلوم بود، منتهای انسان برای خدا معلوم بود، مسیری که باید از اون مسیر به اون منتها برسه هم برای خدا معلوم بود، حتی قبل از اینکه انسان خلق بشه. اون مسیر که انسان رو از مبدأش به منتهای خودش میرسونه، ما به اون میگیم دین نفس الامری، که اون یه مجموعه ایست از عقاید، خلقیات و رفتارها که انسان رو از اون نقطه‌ای که آغاز میکنه به اون نقطه‌ای که باید به اون برسه و برای اون خلق شده میرسه. البته دین نفس الامری چون مربوط به طبیعت انسانه و چیزیست فراتر از زمان و مکان، در نتیجه از یک سو یگانه هست، ما یک دین نفس الامری بیشتر نداریم. از سوی دیگر همه عناصر این دین نفس الامری عناصری فراتر از زمان و مکان هستند که ما از این گونه عناصر تعبیر میکنیم به جهان شمول. بنابراین دین نفس الامری واحد است و همه عناصر این دین جهان شمول هست. اصطلاح دیگری که در بحث گذشته باز توضیح دادیم دین مرسل بود. گفتیم که خداوند تبارک و تعالی به انسان این قدرت رو داده که بتواند بخشی از عناصر دین نفس الامری رو کشف بکنه. انسان با عقل خودش میتواند برخی از عناصر دین نفس الامری رو کشف کنه، پی ببره به بعضی از اون عقاید یا خلقیات یا رفتارهایی که باید داشته باشه تا به هدف مطلوب برسه. اما از اونجایی که بخشی از مفاهیم دین نفس الامری برای انسان قابل کشف نیست، برخی از مفاهیم دین نفس الامری کشفش برای انسان کار مشکلی است، زمان طولانی نیاز داشته، برخی از عناصر دین نفس الامری محل اختلاف عقول و آراء انسانی قرار می گرفته و در واقع تشتت آراء درش به گونه ای زیاد می شده که دستیابی به رأی درست در اون مشکل بوده. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه بشر به اون عناصری که قدرت درک اونها رو از طریق عقل نداره یا برای درک اونها زمان خیلی طولانی تاریخ بشر نیاز داره یا اون مباحث خیلی محل اختلاف هستند در نتیجه تشتت آراء یافتن راه درست در اونها مشکله، برای تسهیل امر عباد خداوند تبارک و تعالی یک باب خاصی رو برای انسانهای خاصی باز کرد به نام وحی که این انسانها از طریق وحی این امکان رو پیدا میکنن که عناصر دین نفس الامری رو کشف کنن. از بین اون کسانی که به اونها وحی میشه گروهی از اونها این مأموریت رو پیدا میکنن که اون چی که به اونها وحی شده به دیگران ابلاغ کنن که اینها رسولان الهی هستن. اونهایی که به اونها وحی میشه ولی مأموریت ابلاغ رو ندارن صرفا نبی هستن، اما اونهایی که به اونها وحی میشه و مأموریت ابلاغ رو دارن اونها رسول. بنابراین دین مرسل، دین فرستاده شده، عبارت است از همون عناصر دین نفس الامری که توسط یک پیامبر از طریق وحی کشف میشه و در اختیار مردم قرار میگیره. نکته ای که در دین مرسل باید به اون توجه کرد این است که علی رغم وحدت دین نفس الامری که دین نفس الامری یک دین بیشتر نیست که شاید ان الدین عند الله الاسلام ناظر به اون باشه، دین مرسل به لحاظ تاریخی تعدد پیدا کرده. یعنی در طول تاریخ انبیاء مختلفی آمدند و مأموریت داشتند که عناصر دین نفس الامری رو برای بشر بیان کنند. جلسه قبل گفتیم که یکی از عوامل تعدد این انبیاء ویژگی‌های مخاطبان بوده که مخاطبان ظرفیت دریافت عناصر نفس الامری رو، عناصر دین نفس الامری رو نداشتن و فقط بخشی رو امکانش وجود داشته که در اختیار اونها قرار بگیره. عامل دیگر باز مخاطبان بوده در تعدد این ادیان مرسل، از این جهت که مخاطبان استعداد و توان حفظ اونچه که از طریق انبیا برای اونها آمده این رو نداشتن و احیانا اون چرا که براشون بیان میشد به گونه ای تغییر پیدا میکرد که برای نسلهای بعدی کشف اون دیگه ممکن نبود، که ما از این پدیده به تحریف یاد میکنیم. البته خود مراتب انبیا هم با یکدیگر متفاوته و این تفاوت مراتب انبیا باعث میشه که اونها در واقع میزان اطلاعشون از دین نفس الامری یا به تعبیر دیگری حظ و بهرهشون از وحی متفاوت باشه. این تفاوت ها باعث شده که در حالی که دین نفس الامری واحده، دین مرسل متعدد بشه، چیزی که تاریخ هم بر اون تأیید میکنه و همین رو نشون میده. اگر ما هر یک از ادیان مرسل رو در مقایسه با دین قبلی در نظر بگیریم، دو کار کرد ما برای دین جدید نسبت به دین قبل خواهیم یافت. یک کار کرده دین جدید تکمیل کردن دین قبلی است، یعنی بخشی از اون چرا که دین قبلی از عناصر دین نفس الامری بیان نکرده، این دین جدید بیان میکنه که نقش مکمل رو داره نسبت به دین قبلی. کارکرد دیگر یک دین در مقایسه با دین قبلی این است که در فاصله بین دو دین، مثلا در فاصله دین موسی علیه السلام و دین عیسی علیه السلام، تحریفاتی در دین موسی رخ داده، یعنی تغییراتی در مطالبی که موسی علیه السلام بیان کرده پیدا شده که با استفاده از منابع دین موسی علیه السلام امکان دستیابی به آموزه‌های اصلی این دین از بین رفته. یکی از کارکردهای دین عیسی علیه السلام در مقایسه با موسی این است که اون عناصر تحریف شده رو، مطلب درست و صحیحش رو بیان کنه، یعنی در واقع نقش دیگر دین بعدی نسبت به دین قبلی نقش مصحح تصحیح کننده. بنابراین ادیان مرسل هر کدامشون نسبت به دین قبلی نقش مکمل یا مصحح یا هر دو رو داشته، و این جریان تکمیل و تصحیح تا جایی امتداد پیدا میکنه که ما به دینی برسیم که اون دین کامل ترین دین باشه، نیاز به تکمیل نداشته باشه، و اون دین به گونه ای باشه که گرفتار تحریف نشه، که نیاز به تصحیح نداشته باشه. اون دین که دیگه تکمیل و تصحیح اون دین مجالی نداره، اون میشود دین خاتم. بنابراین دین خاتم همونطوری که ما مکرر گفتیم این نیست که آخرین دینیست که خدا تا الان برای بشر فرستاده، بلکه مقصود از دین خاتم اون دینیست که دیگه امکان دین دیگری بعد از اون وجود نداره، چون در واقع این دین از یک سو کامل ترینه و از یک سو مصون از تحریفه. بنابراین اگر ما معتقدیم اسلام دین خاتمه، در واقع معتقدیم به تحقق این دو ویژگی در اسلام، از یک سو اسلام کامل ترین دینه. کامل ترین دین یعنی هر چرا که میبایست از طریق وحی بیان میشده در بر داره. ممکنه برخی از عناصر دین نفس الامری در دین خاتم بیان نشده، اما اون چیزی که بیان نشده حتما چیزیش که برای انسان قابل کشفه. هر آنچه که نیاز بوده وحی بشه به خاطر اینکه قابل کشف نبوده یا کشفش خیلی صعوبت داشته یا اختلاف آرا درش خیلی زیاد بوده، این در دین خاتم بیان شده. از طرف دیگه دین خاتم نیاز به تصحیح نداره، یعنی به گونه ایست که در گذر ایام گرفتار تحریف نمیشه. هرچند برداشت‌های نادرست نسبت به این دین ممکنه پیدا بشه، اما منابع اصلی این دین و روش‌های موجود برای شناخت این دین به گونه‌ای هستند که در هر دوره تاریخی اگر انسانی پیدا بشه که انصاف کافی داشته باشه و تحقیق کافی بکنه، میتواند از طریق همون منابع با همون روش‌ها و آموزه‌های اصلی و اصیل این دین دست پیدا کنیم. که در مورد اسلام، خب ما معتقدیم که منبع اصلی اسلام یعنی قرآن مصون از تحریف و نه یک کلمه به اون اضافه شده، نه یک کلمه از اون کاسته شده. روشی که برای فهم قرآن توسط خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد توسط ائمه معصومین علیهم السلام عرضه شده که ما بهش میگیم روش تفسیری اهل بیت علیهم السلام، این روش یک روش مصون از اشتباه. اگر این روش به کسی شناخت و به این منبع مراجعه کرد، یعنی به قرآن، آموزه‌های اصلی و اصیل اسلام برای او روشن خواهد بود. حالا ممکنه یک کسی برداشت‌های غلطی، همچنان که در طول تاریخ اسلام بوده و هست، که برداشت‌های غلطی از اسلام و آموزه‌های اسلام پیدا شده، اما این برداشت‌های غلط معناش این نبوده که امکان برداشت صحیح، امکان فهم درست اسلام از بین رفته باشه. این امکان همچنان وجود داره و امروز هم اگر کسی با روش درست به منبع مراجعه کنه، یعنی قرآن که منبع اصلی است، اون آموزه‌های اصلی و اصیل رو به دست میاره. نکته‌ای که باید در مورد دین مرسل به اون توجه داشت که در واقع برای ما خیلی مهمه تو این بحث، که دین خاتم در واقع آخرین دین مرسل به یک معنایی هست، آخرین به این معنا که زمینه دین دیگری بعد از دین خاتم نیست، این است که در این حال که دین نفس الامری یک امر جهان شموله، همه عناصرش فراتر از زمان و مکان هستند، اما وقتی که دین برای یک زمان و مکان خاصی نازل میشه، حتی دین خاتم که نیامده تا یک دوره خاص رو مدیریت کنه، بلکه آمده تا راهنمای بشر باشه تا قیام قیامت، اما در این حال روزگاری که این دین در اون نازل شده است، یعنی روزگار نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، یک ویژگی هایی داشته که اون ویژگی ها در اون دین به نحوی تبلور پیدا کرده. اینطور نیست که عناصر دین گسیخته از شرایطی که در اون شرایط دین نازل میشه عرضه بشن، که یک سری مفاهیم انتزاعی رو بیان کرده باشه دین، بدون اینکه اون عناصر با شرایط موجود سازگاری و هماهنگی داشته باشه. بنابراین حتی دین خاتم که کاملترین دین و دین مصون از تحریفه، در این حال این دین عناصر موقعیتی داره، یعنی عناصری که وابسته هستند به زمان خاصی، مکان خاصی، شرایط خاصی. خب ما این مقدمات رو گفتیم تا به اینجا برسیم که پس حتی در دین خاتم، علارغم کامل بودن، علارغم مسئولیت از تحریف، ما مواجه هستیم با عناصر موقعیتی. و دین خاتم اینطور نیست که مثل دین نفس الامری فقط عناصر جهان شمول رو در بر بگیره، هم عناصر جهان شمول در این دین وجود داره و هم عناصر موقعیتی. اون چه که اجازه بدید این بحثا رو 20 سال من گفتم، اکثریت کسانی که تا آلا بودن از علما و دیگران هنوز خیلی متوجه نشدن من چی میگم. تو 20 دقیقه شما حالا جا داره تا اینو متوجه بشید. بعضی از این دوستانی که اینجا هستن 5-6 بار تا حالا بیشتر این بحثای من رو شنیدن. این بحثا یکم تأمل کنید، عجله نکنید. این بحث بحثی نیست که دو دقیقه‌ای کسی بتونه به نتیجهش برسه. یه کمی تأمل کنید. ما 20 ساله داریم توضیح میدیم، شما هم یه 20 ساعت روش فکر کنید. عرض کنم خدمت شما، ببخشید چون وقت کمه، من یک روزم در هفته این بحث من هست، نمیرسم که بحث ها رو چیز کنم. کاری که ما در نظریه اندیشه مدون انجام دادیم، اینی که تا اینجا گفتیم فقط مقدمه بود. این مقدمه فقط ما رو به این نتیجه میرسونه که در دین، علارغم اینکه این دین دین خاتمه، آمده برای همه زمانها و مکانها انسان رو راهنمایی کنه. اسلام نیامده مسلمانها رو در صدر اسلام در جزیره العرب هدایت کنه، آمده در طول تاریخ در هر جایی که هستن، در هر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که هستن انسان رو هدایت کنه. علارغم اینها عناصری در دین اسلام وجود داره که وابسته است به زمان نزول اسلام، با شرایط خاصی که اسلام نازل شده اون عناصر تطبیق پیدا کرده، تبلور پیدا کرده در اون شرایط. کاری که نظریه اندیشه مدون میخواد انجام بده که در واقع این مقدمه اون نظریه هست، توضیح نحوه ارتباط عناصر جهان شمول با یکدیگر و نحوه ارتباط اونها با عناصر موقعیتی است. یعنی اولا ما عناصر جهان شمول رو طبقه بندی میکنیم در این نظریه که اینها همه از یک سنف و یک گونه نیستن، مفاهیم متفاوتی هستن. ثانیاً بین اونها رابطه‌ای رو در واقع تعریف می‌کنیم که اینها چگونه با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنن. ثالثاً نوع ارتباط اونها رو ما با عناصر موقعیتی در واقع توضیح می‌دیم تو نظریه اندیشه مدون. در نظریه اندیشه مدون ما عناصر جهان شمول رو به 4 گروه تقسیم کردیم: 1 فلسفه، 2 مکتب، 3 نظام و 4 حقوق. که البته چون خود حقوق 2 قسم داره، حقوق موقعیتی و حقوق جهان شمول، مقصود ما اینجا حقوق جهان شموله که توضیح خواهم داد. بنابراین خوب دقت کنید، این مقدمه است برای بحث ما. بحثی که ما می‌خوایم بکنیم اصول استنباط نظامه. دقیقاً باید برای ما روشن باشه که مقصود ما از نظام که الان اینجا در این به اصطلاح نمودار عنصر سوم هست، مقصود ما از نظام چیه و این نظام چه رابطه ای داره با فلسفه، مکتب، حقوق جهان شمول و حالا عناصر موقعیتی که بعد اشاره خواهیم کرد، چه ارتباطی با اونها داره، تا بتونیم اون موقع این بحث رو مطرح کنیم که چگونه میتوانیم این نظام رو از منابع دینی استنباط بکنیم. چیزی که شاید برای برخی از بزرگان سوالش مطرح شده اما پاسخی برای اون پیدا نکردن و برخی معتقدن اصلا راهی برای چنین مسئله‌ای وجود نداره، که حالا ما سعی میکنیم نشون بدیم که راه وجود داره و اون راه چیه. حالا این داستان نظریه اندیشه مدون رو من توی جزوات اشاره کردم، دوستان میتونن مراجعه کنن به دفتر سوم از دفاتر فلسفه علم اصول، اونجا نظریه اندیشه مدون تو قسمت اول این دفتر آمده. همونطوری که اونجا اشاره کردم، این نظریه رو ما برای اولین بار سال 68 ارائه کردیم تو همین مدرسه های گلپایگانی رضوان الله علیه در اجلاس قرآن و مفاهیم تفسیری که اون زمان به همت مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه برگزار می شد. ما این نظریه رو برای اولین بار توی اون اجلاس در واقع عرضه کردیم و در طول این سالها به اشکال مختلف این نظریه رو ما تطبیق کردیم و در جاهای مختلف، کتابای مختلف منتشر کردیم، تو مقالات مختلف در داخل و خارج منتشر شده. یک نکته که نظریه اندیشه مدون بر اون استواره و این مطلبی است که گذشتگان هم به اون اشاره کردن، این است که عناصر دینی با یکدیگر ارتباط دارند، یا به تعبیر برخی از بزرگان مثل شهید سعد یا شهید مطهری رضوان الله علیهما، اینها یک نوع ارتباط سیستمی نظاممند دارد که حتی اگر ما به آثار کهن اسلامی مثل ذریعه سید مرتضی رضوان الله علیه که اولین کتاب مفصلی است که در فرهنگ شیعی در زمینه علم اصول نوشته شده مراجعه کنیم، حتی اونجا هم میبینیم که مرحوم سید مرتضی به این مطلب نوعی توجه داره. ایشون میگه اگر قرار باشه ما هر چرا که مقدمیت داره برای علم اصول ذکر کنیم در علم اصول، باید تمام دانش‌های اسلامی رو در علم اصول جمع کنیم. این تعبیر ایشون که البته میخواد بگه که نباید این کار رو بکنیم، تو علم اصول ما باید حریم علم اصول رو حفظ کنیم، نشون میده که ایشون هم توجه داره که مطالب مختلف در اسلام با هم یک ارتباطی دارن، اینطور نیست که اینها از هم گسیخته باشن. البته کلیت این مفهوم که این مفاهیم با یکدیگر ارتباط دارن شاید به یک معنایی جزء مسلمات مفاهیم اسلامی است، اما اون چه که مهمه و در واقع نظریه اندیشه مدون دنبال پاسخگویی به اونه نحوه این ارتباط. ببینید من اینجا یک مطلبی رو نوشتم که در واقع حالا ما ازش تعبیر کردیم به نقطه کلیدی که در نظریه اندیشه مدون، حالا این کلمه مدون هم که ما به کار میبریم به معنای نظاممنده، حالا این مقصودمون از مدون یعنی نظاممند، حالا این اصطلاحی است که ما از ابتدا برای این نظریه انتخاب کردیم. یکی از من در واقع اصلی ترین مفهومی که توی نظریه اندیشه مدون ما داریم که در واقع مفهوم کلیدی ما بهش میگیم که اگر این رو نپذیریم کلش مباحث تغییر میکنه، اینه که اسلام در هر زمینه ای از زمینه های حیات بشر یک مجموعه مرتبط یعنی به هم پیوسته نظاممند از مفاهیم رو عرضه کرد. این ادعا مبتنی است بر اون مقدماتی که گفتیم، یعنی اگر ما بپذیریم اون داستانی که گفتیم راجع به دین نفس الامری و دین مرسل و بپذیریم که اسلام دین خاتمه، که این جزء ضروریاته برای هر مسلمانی که اسلام دین خاتمه، اون موقع نتیجه قهری این پذیرش این خواهد بود که اسلام در هر زمینه ای رهنمودهایی داره. و اگر اون نکته ای رو که الان اشاره کردم و گفتم در آثار گذشتگان مثل سید مرتضی همون نکته دیده میشه، یعنی ترابط مفاهیم اسلامی رو بپذیریم، نتیجه این میشه که ما اینجا مطرح کردیم که در هر زمینه از زمینه های حیات بشر اسلام یک مجموعه ای از مفاهیم به هم پیوسته و نظاممند رو عرضه میکنه که این مجموعه مفاهیم در واقع با توجه به ویژگی اسلام که برای همه زمانها و مکانهاست، مجموعه از مفاهیم جهان شمول خواهد بود، در این حالی که اسلام در بردارنده عناصر موقعیتی است، اما در هر موردی یک مجموعه از مفاهیم جهان شمول رو که با یکدیگر یک ارتباط کاملا منسجم دارند عرضه کرد. مقصود ما در هر زمینه، یعنی هر جور شما این زمینه ها رو در نظر بگیرید، یعنی مثلا اگر بگید اقتصاد، سیاست، تربیت، قضاوت، برای هر کدوم اینها اسلام یک سری مجموعه های از مفاهیم مرتبط رو عرضه کرده که حالا من در طول این 20 سال نمونه هایی رو در حوزه اقتصاد به صورت کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام یا ساختار کلی اقتصاد اسلامی در قرآن و به صورت مقالات عرضه کردم، تو حوزه سیاست حالا توی کتاب ولایت و دیانت، تو کتاب ولایت فقیه و توی یک فهرست منتشر نشده از مباحث سیاسی اسلام این رو ما عرضه کردیم، تو حوزه تربیت توی برنامه در واقع آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران که طرحش 20 سال پیش تصویب شد ولیکن اجرا نشد به صورت کامل در کشور، توی اونجا هم باز ما در مقدمات اون طرح نمونه ای از این کار رو پیاده کردیم، تو حوزه بحث قضاوت تو کتاب بحث قضا که یک جلدش تا الان منتشر شده به فارسی و عربی باز یک اشاره به این بحث کردیم، تو زمینه های دیگه که حالا من اینجا نام نبردم هم ما نمونه هایی از این بحث رو تطبیق کردیم تو حوزه مدیریت که یک طرح کلان در کشور اجرا شد راجع به مدیریت از منظر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که حاصلش 15 جلد کتاب بسیار مفصل بود که البته متاسفانه هرگز هنوز منتشر نشد، با اینکه این یک پروژه ملی بود و توسط دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شد، ولی که نتیجه کار همچنان منتشر نشده باقی موند که اون بحث هم بر اساس نظریه اندیشه مدون ساختار تحقیقش طراحی شد. تو حوزه هنر ما این رو سالها پیش باز تطبیق کردیم که حدود 20 سال پیش 16-17 سال پیش مقاله‌ای که تو این زمینه عرضه شد به عنوان مقاله برتر شناخته شد در زمان خودش. اخیراً در یک اجلاسی در اجلاس بین المللی در تهران من این بحث رو در حوزه اخلاق زیستی هم تطبیق کردم که مقاله من در مورد اخلاق زیستی و تطبیق نظریه اندیشه مدون در حوزه اخلاق زیستی در سایت من در اون قسمت انگلیسیش، چون اصل مقاله اصلا به انگلیسی بود، اونجا قرار داره. بالاخره تو زمینه‌های مختلف ما سعی کردیم نمونه‌هایی از این مسئله رو ارائه کنیم. توی اینجا که می‌خوایم توضیح بدیم، توضیحمون رو بر اساس مثال‌های اقتصادی ذکر می‌کنیم که تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام مفصل اون بیان شده. مثال‌ها رو از اقتصاد می‌گیریم. این مثال‌ها در زمینه‌های دیگه هم قابل تطبیق. ببینید، ساختار کلی نظریه اندیشه مدون رو ما توی این نمودار به یک شکلی نشون دادیم. با اون توضیح دادم دین که الان مقصود ما از دین در اینجا یعنی اسلام به عنوان دین خاتم یک سری عناصر جهان شمول داره، یعنی عناصری که وابسته به موقعیت نیست، و یک سری عناصر موقعیتی که مربوط میشن به شرایط زمان و مکان خاص. این عناصر جهان شمول خودشون به دو دسته قابل تقسیم هست. یک دسته قضایایی که مفاد اون قضایا بیان یک واقعیتی است به تعبیری، که ما از این قضایا به اصطلاح فلسفی تعبیر میکنیم به قضایای هست. یک بخش از این عناصر جهان شمول قضایایی هستند که در واقع بیان واقعیتی نیستند. به نحوی از آنها یک چیزی رو که باید پیدا بشه بیان میکنن، حالا به تعبیر دیگری نوعی اعتبار رو در متن خودشون دارن که در واقع برای رسیدن به یک نکته است. از این قضایا ما تعبیر میکنیم به قضایای باید. بنابراین عناصر جهان شمول به دو بخش قضایای هست و قضایای باید تقسیم میشه تو هر زمینه. اون قضایای هست رو در اون زمینه، مثلا در زمینه اقتصاد اگر ما در نظر بگیریم، ما بهش میگیم فلسفه. پس ما وقتی میگیم فلسفه اقتصادی اسلام، یعنی اون قضایای هست که در حوزه اقتصاد وجود داره، که حالا مثال زدیم توی کتاب‌های مختلف. البته تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی مفصل این رو توضیح دادیم، هرچند ما راجب فلسفه کتاب مستقل ننوشتیم، راجب مکتب و نظام نوشتیم ولی راجب فلسفه ننوشتیم. اما مثال زدیم که ما قضایایی داریم که این قضایا علارغم این که در واقع بیان یک واقعیت هستن، قضایای هست به تعبیر فلسفی هستن، دارن میگن یه چیزی هست، اینجوری هست، اما این قضایا یه نمودی، یه نتیجه ای توی اقتصاد مثلا پیدا میکنن. و همین دلیل ما این قضایا رو میتونیم به عنوان عناصر فلسفه اقتصاد در نظر بگیریم. مثل چی؟ مثالی که ما زدیم توی جاهای مختلف هم این مثال رو ذکر کردیم، مثلا رازقیت خداوند تبارک و تعالی. خب این که خداوند رازق است، رزاق است، این چیزیست که در مباحث کلامی و در الهیات بالمعنى الاخص در کلام یا فلسفه بحث میشه، و همونطور که تو کلام یا فلسفه گفته میشه، این به عنوان یک واقعیت مورد بحث قرار میگیره که یکی از صفات خدا این است که خدا روزی دهنده است، یعنی اون چرا که خلق کرده براشون روزی قرار داده. خب این بحث که خداوند روزی دهنده است که یک عنصر کاملا فلسفی و کلامی است و در کلام متعارف و در فلسفه در بخش الهیات و المعنی الاخص مطرح میشه، یک نمودی در اقتصاد پیدا میکنه. یعنی اگر ما این عنصر رو بپذیریم که خداوند رزاقه و همه اون موجوداتی رو که خلق کرده براشون روزی قرار داده، اون موقع بعضی از مکاتب اقتصادی رو نمیتونیم بپذیریم. مثلا فرض کنید در اقتصاد ما یک مکتبی داریم به نام مکتب مالتوس. مکتب مالتوس مدعی است که رشد منابع طبیعی با رشد جمعیت انسانی هماهنگی نداره. جمعیت انسانی رشدشون تصاعدشون تصاعد هندسی است، اما رشد منابع طبیعی رشد حسابی است، تصاعدش تصاعد حسابی است. در نتیجه هر چه جلوتر میره فاصله بین جمعیت از منابع طبیعی بیشتر میشه، تعداد جمعیت افزایشش نسبت به تعداد منابع طبیعی، مواد غذایی و غیره که در اختیار انسان هست و انسان برای زندگی به اون نیاز داره، رشد اینها یک جور نیست. اگر از یک نقطه شروع کنن بعد از یه مدتی رشد جمعیت بیشتر از رشد منابع طبیعی است. در نتیجه بنابر نظریه مالتوس ما هرچه جلوتر میریم با کمبود بیشتر منابع طبیعی مواجه میشیم. خب یه نظریه است در اقتصاد مطرحه، خیلی هم راجبش تو اقتصاد بحث شده، بر اساس اون مباحثی تو اقتصاد سامان پیدا کرد. خب اگر کسی پذیرفت که خداوند تبارک و تعالی رزاقه و برای هر موجودی رزق متناسب با او رو قرار داده، نمیتونه نظریه مالتوس رو در اقتصاد بپذیره که خداوند یک سری موجوداتی رو خلق کنه، تعدادی از انسانها رو خلق کنه که به تناسب اونها منابع طبیعی برای زندگی اونها وجود نداشته باشه. نمیشه پذیرفت. و نپذیرفتن این مطلب باعث میشه که اون اقتصادی که احیانا بر اساس نظریه مالتوس شکل میگیره، اون اقتصاد رو اسلام نمیتونه بپذیره. بنابراین اون اقتصادی که مبنای فلسفی اون اقتصاد دیدگاه مالتوسه، با اقتصادی که اسلام میپذیره قابل تطبیق نیست. اون اقتصاد رو اسلام نمیتونه قبول کنه، چون مبنای فلسفی مالتوس که کمبود مواد غذایی و افزایش این کمبود در اثر گذشت زمانه مورد قبول اسلام نیست. این یک بخش از مفاهیمی است که ما در حوزه مفاهیم جهان شمول با اون مواجهیم. بخش دوم مفاهیم جهان شمولی که ما با اون مواجه هستیم، گفتیم قضایای بایدند که در واقع مستبطن نوعی اعتبارند. این قسم از قضایا رو ما به دو بخش تقسیم کردیم، یک بخش مکتب و یک بخش نظام. وقت ما باز امروز هم گذشت، من از دوستان خواهش میکنم دفتر سوم فلسفه علم و اصول و در صورت امکان کتاب مکتب و نظام اقتصادی رو فصل اولش رو به خصوص مطالعه بفرمان که ما بتونیم این مقدمات رو زودتر بیان بکنیم و انشالله وارد بشیم در اصل بحثمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته درس هر روز ما از جمله هفته گذشته در سایت ما موجوده، هم صدا و هم اسلاید هاش موجوده، دوستان میتونن استفاده کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.